طلاقات قليلة.
الله
على
محمد وآل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إقلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن أرادوه. خب ایام ولادت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، ولی نعمت همه ما بود، صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه‌ای که رسیدیم خطبه 43 نهج البلاغه است که در واقع کلام امیر علیه السلام، نه حالت خطبه نداره، چون در قسمت، حالا من قبلا هم گفتم، در قسمت خطبه ها گاهی اوقات کلام هست، گاهی اوقات دعا هست. کلام مواردی است که حضرت به صورت عمومی برای همه بیان نمی کنه. احتمال داره چند نفر باشن که حضرت برای اونها صحبت می کنه، از جمله همین سخن علی علیه السلام که در قسمت خطبه هاست. خب چند تا نکته در اینجا داره که من انشالله امشب بهش اشاره می کنم. این که هدف اصلی باید جنگ باشه یا صلح باشه، تا چه اندازه باید در حقیقت هوای مردم رو داشت و زمینه هایی که سبب میشه یک جامعه شورش بکنه اون چه زمینه هایی هست، که حالا هر کدوم از اینها رو انشالله با هم دیگه مطرح میکنیم. اولین نکته ای که در اینجا بگم اینه که امیر علیه السلام بعد از جنگ جمل که برگشتن به کوفه، خیلی از این مردم کوفه آماده جنگ بودن، یعنی میگفتن ما یه پیروزی خیلی خوبی به دست آوردیم در جنگ جمل، همین الان هم بریم و معاویه رو هم چکار بکنیم، تموم کنیم کار رو، بیان. البته این همه مردم نبودن، یه چند نفر از این مردم هستن که اینها خیلی طالب این هستن که علی جان بریم کارو تمام کنیم. اونا هم بزرگان هم. یعنی یکیش مالک اشتره، یکیش عدی ابن حاتم یا عدی ابن حاتمه، یکیش همین هانی ابن عروه است، یکی شریح ابن هانیه. اینا افرادی هستن که میگن الان که مردم پاکار هستن بریم کار رو تمام بکنیم و معاویه رو هم از بین ببریم. امیر علیه السلام در اینجا اولا میخواد بگه که هدف ما جنگ نیست، هدف ما این گونه نیست که با همه دنیا بپریم به این و اون. میفرماید ان استعدادی لحرب اهل شام و جریر عندهم اقلاق للشام و صرف لاهله عن خیر ان ارادو. یعنی من دو تا هدف دارم، یکی این که میخوام مردم واقعا به طرف حق برگردن، ثانیاً اگر کسی اراده میکنه که واقعا بیاد به طرف حق کار خوب انجام بده، زمینه برای او مهیا باشه. من الان نماینده خودم رو فرستادم که با معاویه صحبت بکنه. الان اگر ما آمادگی رسمی برای جنگ پیدا بکنیم، طبیعی هستش که اون عده از مردم شام که میخوان برگردن، اونها هم دیگه بر نمیگردن، به حرف ما اطمینان نمی کنن. یه نکته بسیار مهمی که در اینجا هست و امروز هم برای ما خیلی نیازه، سخنان اقناعی برای مردم. یعنی علی علیه السلام میتونه به این چند نفر بگه آقاشون اصلا من میخوام نجنگم، به هیچ کسم ربطی نداره، اما علی علیه السلام برای همین چند نفر داره توضیح میده، تبیین میکنه که بابا هدف من چیه و برای چی الان این دست اون دست میکنم، و اون هدف ما اینه. و یه نکته بسیار لطیفی که در اینجا هست، در تبلیغ دین باید مردم رو در نظر گرفت، نه سرورداران رو. معلوم حرف علی علیه السلام رو معاویه اثر نداره، برای همین خودش میفرماید اهل شام، یا میفرماید صرف لعله، یعنی من این رو تفکیک میکنم، شام با خود معاویه فرق داره، من باید همه تلاشم رو بکنم که شاید چند نفر از مردم شام طالب حق بشن، معاویه روش اثر داره یا نداره، من به اون کاری ندارم. بنابراین ما گاهی اوقات آدم حساب میکنه که فلانی مثلا میبینیم تو باند فلانیه، خب باشه، ما به اون رئیسش کاری نداریم، به این مردم زیر دستش کاری داریم، ما به خود نمیدونم بایدن و ترامپ و فلان و اینا کاری نداریم، ما باید اون حالت روشنگریمون رو برای همه مردم داشته باشیم، برای مردم خودمون باید داشته باشیم، ما خودمون برای مردم خودمون هم حالت اقناعی متاسفانه نداریم. علی علیه السلام در اینجا بعدش هم خیلی جالبه، نکته دیگه ای که اینجا داره، مردم به زور خوب نمیشن، برای همین علی علیه السلام میفرماید صرف لأهله عن خیرن ان ارادوه، من همه هدفم اینه که این مردم، اونایی که اراده میکنن، اختیار دارن، اگر برگشتن برای اونا زمینه باشه. بله ما شاید الان آمادگی داریم بریم به طرف شام و شام رو محاصره کنیم، همه اونها رو هم چیکار بکنیم، از دم شمشیر بگذرونیم، اما اینها با اراده بر نمیگردند، اینا خوب نمیشند. شما الان همگیتون آماده هستید میگید بریم چیکار بکنیم شام کار رو تمام کنیم، آدم با زور من کسی رو نمیخوام که بیا، اینا شاید شمشیر رو سرشون باشه آدم بشن، اما من اینو نمیخوام، من کسی رو میخوام که خودش برگرده، بنابراین الان که جریر اونجاست من این کار رو نمی کنم. این رفته شاید بتونه اونا رو چیکار بکنه؟ قانع بکنه. نکته دیگه که اینجا علی علیه السلام میفرماید، به نظر میرسه که امیر علیه السلام همه نکتش اینه که ما باید زمینه رو برای همگان فراهم کنیم. شما این جریر ابن عبدالله چه آدمیه؟ جریر ابن عبدالله اتفاقا آدمی هست که بعداً ما توی روایات داریم که چند تا مسجد رو در کوفه خراب میکنن، یکیش مسجد همین جریر ابن عبدالله. جریر ابن عبدالله کسیه که طرفدار عثمان بوده، از طرف عثمان هم مدتی حاکم همدان بوده، شاید هم همدان باشه، قبیله باشه. این آدم با معاویه رفیقه، با عمرو عاص رفیقه، با همه اینا رفیقه. این آدم میاد با علی علیه السلام بیعت میکنه، مردم اون شهرش هم با علی علیه السلام بیعت میکنه. وقتی که این اتفاق میفته میادش پیش علی علیه السلام میگه من رو بفرست برم با معاویه صحبت کنم، چون خودش منطقه خودش رو کاملا بیعت گرفته بوده برای علی علیه السلام، میگه من با این رفیقم، حرف منو حالیش میشه، منو بفرست. دوروبری های امیر علیه السلام مخالفت میکنن، میگن این دلش با معاویه است، علی جان اینو نفرست، این بالاخره مگه میشه؟ تا دیروز این حاکم عثمان بوده، حالا اومده، این معلوم اصلا دلش با اون طرفی هست. همین مالک اشتر، همین هانی، همه اینا مخالفت میکنن، میگن اینو نفرست. ببینید حالا انگار که مثلا الان ما بیایم تحلیل کنیم بگیم نعوذ بالله اینا از امام جامعه بهتر میفهمیدن، اما علی علیه السلام چیکار میکنه؟ میگه ببینید این اصحاب پیامبر بوده، حالا اصحاب پیامبر بودنش هم همش 40 روز بوده ها، یعنی 40 روز قبل از رحلت پیامبر اومده مسلمون شده، شده جزء اصحاب پیامبر، خیلی هم خوشگل بوده، به عنوان یوسف اسلام شناخته میشده، یعنی قیافه خیلی تو دلبرو داشته، شاید هم علی علیه السلام علتی که میخواسته بفرسته یه خود قیافه هم بوده دیگه، بالاخره آدم کسی رو میخواد سفیر بفرسته، آدم کج و کوله رو که نمیفرسته، قیافه هم داشته، بالاخره خوشگل هم بوده و اینها، امیر علیه السلام ایشون رو میخواسته بفرسته. علی علیه السلام میگه تا الان ما خیانتی از این ندیدیم، بعدش حالا هرچی میخواد باشه باشه. جریر وقتی که میره اونجا توی شام، خب با معاویه شروع میکنه صحبت کردن، کارهای عثمان رو توضیح دادن و یکی یکی دلیلهاش هم دلیلهای خوبیه، همین نامه ششم نهج البلاغه رو ایشون میبره دیگه، همه این حرفا رو میزنه. بعدش هم به معاویه میگه که من بیعت کردم، تمام مردم بیعت کردن. معاویه میگه من یه صحبتی با داداشم بکنم، یه صحبتی با عمرو عاص بکنم، حالا اینم تحویل میگیره، این جریر رو هم یه خونه بهش میده، میگه اینجا باش بذار ببینیم که چی جوری میشه و اینها. بعد آخر سر میاد بعد از یه مدتی علتی هم که اون مردم میگفتن دیگه ما آماده بشیم برای جنگ، میگفتن این خیانت کرده دیگه. بعدش میادش یه پیشنهادی میکنه معاویه، میگه ببین یه نامه به علی علیه السلام بنویس یا خودت برو بهش بگو من حرفی ندارم، من مردم شام رو میارم طرف تو، بیعت میکنیم، اما به شرطی که بعد از خودت تو برای کسی بیعت نگیری، بعد خودت ما باشی، ثانیاً خراج مصر و شام هم مال من باشی. جریر هم بهش میگه خب تو این نامه رو بنویس، منم یه نامه مینویسم میفرستیم برای علی علیه السلام، و این نامه رو میفرسته برای امام علی، که امام علی میگه نه این داره وقت کشی میکنه، برگرد. و تو آن جریر هم بر میگرده و تو رکاب علی علیه السلام هم هست، بعدن منحرف میشه، اون موقع منحرف نمیشه. پس ببینید چند تا نکته شد. یک، هدف صلح، واقعا اختیاری باید افراد خوب بشن، زورکی علی علیه السلام قبول نداره. سه، این زمینه رو آدم باید برای همگان فراهم کنه. چهار، توی تبلیغ عموم رو در نظر بگیرید، نه سردمداران رو. پنجمین نکته زمانمندیه. یعنی ببینید ما اگر که میگیم انشاءالله وضع مملکتمون خوب میشه، وضع اقتصادی خوب میشه، یه زمان بده، بگو 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، کشتی مردم رو، نمیشه که همینطور بیای وعده بدی. امیر علیه السلام اینجا خیلی قشنگ میفرمان ولیکن قد وقت لجریر وقتا لا یقیم بعده الا مخدوعا او آسیا. اما این گونه نیست که منم اینجا بشینم، اما من برای جریر یه وقتی رو مشخص کردم، اگر تو اون وقت بر نگرده یا گول خورده یا در حقیقت چی شده نافرمانی کرده، اون موقع من شروع میکنم. به نظرم میرسه تو همین مسائلی که امروز هستیم هم همینطوره. ما واقعا هم تبیین نداریم، هم اقناع نداریم، همین این که یک کلام به ما بگن آقا جان این رهاسازی قیمت تا چه موقعیه؟ یعنی واقعا میخوایم مثلا این دلار رو برسونیم 60 تومن، 80 تومن، 100 تومن، من نمیدونم. یا اینکه بگن چند تا اقتصاددان بیادش دقیقا موافق و مخالف قشنگ تبیین کنید برای مردم، نه اینکه مثلا شما هر روز که ببینی یه چیزی میره بالا، قیمت میره بالا، بعدش هم هی میگیم که چیکار کنید، صلوات بفرستید. حالا صلوات رو بفرستید نداره، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخواد اقتصاد مقاومتی باشه، میخواد هر اقتصاد دیگه باشه، ما باید برای مردم وقتشو مشخص کنیم. شما که خب گفتید الحمدلله تحریم هم 20% بیشتر اثر نداره دیگه، خب 80% از دست خودمونه، 20% مال تحریم بود، یعنی مثلا دلار 24 تومانی 20%ش چقدر میشه؟ مثلا باید در چقدر میشه؟ مثلا این 20% اینم مثلا 600 تومن هم آدا بده روش، نمیدونم اینقدر بده روش، نه این که دیگه بشه اینقدر. پس این زمان بندی هم خیلی مهمه. نکته بعدی، امیر علیه السلام برای اینا که میخواد صحبت کنه بیانش عاطفیه، درخواستیه، به زور به اینا نمیگه همینی که من گفتم شما هم باید صبر کنی. میفرماید و رعی عندی مع الانات فاروده. ببینید من نظرم اینه، علی علیه السلام ها، من نظرم اینه که جنگ رو باید با صبر، با حوصله، با تعنی پیش برو، شتاب زده نباید کار کرد. شما هم از من اینو بپذیرید دیگه، با من را بیاید، مدارا کنید، رفق داشته باشید تا موقعیتش که بشه. از طرف دیگه امیر علیه السلام میفرماید ما باید آمادگی دفاعیمون رو داشته باشیم، ولا اکره لکم الاعداد، یعنی زمین سازی کنید. حالا اگر میخواید موشکاتون رو آزمایش کنید، آزمایش کنید، سلاحاتون رو آزمایش کنید، آزمایش کنید، افکار عمومی رو آماده کنید، افکار عمومی رو آماده کنید، اگر میخواید من نمیدونم سربازانتون از جهت جسمی تقویت بشن، بشن، اگر میخواید به بچه هاتون در حقیقت یاد بدید، یاد بدید، اینها رو ما مانع نمیشیم. بعد امیر علیه السلام خیلی لطیفه، به عنوان یک رهبر داره پیشبینی منطقی میکنه، ولقد ضربت و ضربت و انفه از الامر و عینه و قلبت زهره و بطنه فلم اردی الا القتال او الکفر. من اینی که میفرماید من زیر و روی این رو دیدم، یعنی من گوششو چشمشو دیگه نمیدونم پشتشو روش دیدم. این مال چی بوده؟ اون موقع میخواستن اسب رو بخرن یا بفروشن چیکار میکردن؟ این الان ماشینو میان دور و برشو میبینن. حضرت میگه من دور و بر این مسئله رو خوب دیدم، موتورشو همه چیشو دیدم، میدونم که سرانجام با این باید جنگ کنی، اما با همه این احوال حاضر نیستم که پیش دستی بکنم تا وقتی که جریر برگرده یا وقتش بگذره. و نکته آخری که در اینجا هست، ریشه یابی آشوب های اجتماعی. چی میشه یه جامعه آشوب میشه؟ حضرت میاد برای نمونه عثمان رو میگه انهو کان علی الناس والم. بدانید یه روزی یه حاکم اینجا بود، احدث احداثم، معمولا ترجمه کردن که بدعت هایی رو پدید آورد. لزوما بدعت نیست، کارهایی که عثمان کرده یه سریش بدعته، مثل همونی که متعه حج رو در حقیقت حرام کرد و اینا، ایناش بدعته، اما خیلی کارهای دیگه اش اصلا بدعت نبوده. مثلا پسر عمه و پسر دایی و پسر خالش رو به عنوان حاکم قرار داده، یعنی افراد ایمان مثل عامر رو، مثل یعل ابن امیه رو، مثل اسید ابن اخنس رو، اینا رو، یعنی کارهای نادرست کرده. یا علی علیه السلام رو کوچیک کرده، یعنی احدث احداثن، یعنی بابا اگر یه حاکمی یه کارهایی بکند که توجیه نداشته باشد مردم چی میشن؟ و اوجد الناس مقالا. یواش یواش حرفهای این بنده خدا سر زبون مردم میفته، میگه ببینید اینجاشو خراب کرد، این وعدش دروغ بود، این یکی حرفی که زد نادرست بود، اینا هم اینطورن. و اوجد الناس مقالا، مردم این حرفا سر زبونشون میفته. یواش یواش فقالو، هر جا میشینی مردم شروع میکنن به گفتن، ببینید اینطورن، ببینید اینطورن، ببینید اینطورن. ثم نقم، وقتی که نتونید برای مردم توجیه کنید مردم اعتراض میکنن. فقیرو، طبیعیه که کل این حکومت و اینا رو چکار میکنن؟ تغییر میدن، از بین میبرن. بحثم رو جمع کنم، اون چیزی که حضرت اینجا آدم درس میگیره اینی که واقعا باید مردم تو هر حادثه، حتی عده‌ای از مردم، نمیخوام بگم همه مردم، اینجا 4-5 نفره، بزرگان مردم، اینا کاملا باید اقناع بشن، نه این که بهشون اطلاع رسانی کنی، نه اقناع باید بشن. و الا اگر خدای نکرده مردم اقناع نشن، شروع کنن این حرف رو سر زبون آوردن، سیلی میاد و همه رو با هم دیگه میبرد. که امیدوارم انشاءالله مسئولین ما امید داریم بهشون بیان و این مطالب رو خیلی زیبا اقناع کنن برای مردم، و مردم هم انشاءالله همراهی کنن. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده. خدایا روح پرفتو حضرت امام، شهدای اموات و شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن، از سایه مهمان امام رؤوف بگردان. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان فراهم بفرما. خدایا نظام مقدس جمهوری اسلامی به دولت یار متصل بفرما. خدایا روز به روز بر طول عمر و توفیقات مقام معظم رهبری بیفزای. خدایا به همه مسئولین ما توفیق خدمت بیشتر عنایت بفرما. خدایا مرضای مسلمین شفای کامل عنایت بفرما. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.